مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در خدمت هستیم در این نشستی که با دوستان داریم در ارتباط ادامه بحث به نوع آینده تبلیغ. با تو بحث تا اینجای کار رو در حقیقت خواستیم پرسش از آینده رو تبیین کنیم، که وقتی که ما پرسش از آینده تبلیغ میکنیم، پرسش از چی میکنیم، چه چیزی برای ما مسئله است، چه چیزی رو باید ازش بفهمیم، یعنی جزئیش کنیم آینده تبلیغ یعنی چی. و خب البته قبلش خواستیم ببینیم آینده تبلیغ به چه درد میخوره. صرفا یک کنجکاوی نیست، صرفا یک پیشبینی از آینده نیست که حالا بگیم ما میخواییم یه چیزی رو زودتر از بقیه بفهمیم، بعد بگیم که خواهان دیدید ما گفتیم که مثلا فلان طور میشه. این نیاز جذابی برای این که ما بخواییم آینده تبلیغ بپردازیم نیست. مثل اینا که میرن مثلا یا شرط بندی میکنن یا میگن که ما میایم پست میذاریم که مثلا قیمت دلار در فلان موقع اینقدر میشه، بعد که اگه شد بگیم که ما گفته بودیم از قبل که مثلا اینجوری میشه. این نیاز درستی برای این که ما بخوایم کار آینده‌ای بکنیم نیست، بلکه بخوایم بفهمیم که چه اقدامی رو باید از الان انجام بدیم، یعنی چه مهارتی رو باید کسب بکنیم، چه اقدام فردی رو باید انجام بدیم، چه اقدام جمعی رو باید انجام بدیم، یعنی سازمان‌های تبلیغی ما چجوری میتونن برنامه‌ریزی بلندمدت بکنن برای آینده تبلیغ. و گفتیم یه نیاز خیلی مهم داستان هم نوآوری هست، یعنی ما برای نوآوری نیاز به نگاه به آینده داریم. و عرض کردیم که نوآوری اون فاکتور اصلی هست که اتفاقا منجر موفقیت میشه. شاید اگر بخوایم ویژگی مشترک موفقین در تبلیغ رو از ابتدا تا الان ببینیم، یه ویژگی ثابتی که بعد از این هم خواهد بود، اتفاقا این انطباقشون با تغییره، یعنی درک تغییر و یکسان نبودنشون و نوآوریشون در حقیقت، این همون فاکتور اصلی ثابت. یا یه عبارتی رو دارن میگن، تنها چیزی که در دنیا ثابت هست و ثابته و چیزی که خیلی ثابت هست همین تغییر کردنه یا نوآوری هست. حالا البته نمیخوایم وارد بحثی میشیم که حق ثابت داریم، حق ثابت که قطعا داریم، ولی به جهت گسترش تغییراتی که داریم میبینیم میتونیم در این حد اقرار بکنیم که چیزی که ثابت هست عدم ثبات هست و تغییر دائمی. خب ما چند تا عنصر رو گفتیم. از عنصر خیلی جدی و مهم مخاطب تبلیغ که بعد به سمت نیاز جامعه رفته شد خود ویژگی های مبلغ که تغییر خواهد کرد بر اساس عصرهای تبلیغی رو یه تبیینی ازش داشتیم. کانال ها رو دوستان فرمودن که چجوری میتونه تغییر بکنه. دیگه چه فاکتورهایی توی تبلیغ میتونه باشه؟ یک، شما میگم منابع تبلیغ هست، منابع، حالا یه مقدار زیادش منابع مالیش یا پشتیبانی از تبلیغ و یه مقداری غیر مالیش به قول اینا لوجستیکی که تامین میشه. و دیگه محتوا رو هم بله ننوشتیم، به باید نوشتیم محتوای تبلیغی. ابزار رو میشه جدا کرد، من میشه هم جزو کانال در نظر گرفت که تکثرش رو خیلی زیاد نکنیم، مختصر تر بخواهیم نسیم، ولی خب بله با هم دیگه فرق دارن، اینجور نیست که کاملا یکی باشن. و یکی هم شاید الان یه مقدار در دوره فعلی بیشتر باید سازمان‌های یا سازماندهی تبلیغ رو هم اضافه بکنیم، این ساختاری که در حقیقت تبلیغ داره، برای اینکه باشه. قبلا خب خیلی کمتر بود، توی این دوره‌ها ساختار خیلی اهمیت بیشتری پیدا کرد و بحث از این میشه کرد که در آینده ساختار تبلیغ احتمالاً چه جوری است. ما سازمان داریم، حوزه‌های علمی چقدر نقش دارن توش، بقیه سازمان‌ها چه جوری وجود دارن و چه نوع سازماندهی هستن، باید بین نیروهای تبلیغی باشه، این سازماندهی چجوری تأثیر خودش رو میذاشته. اگه عنصر دیگه غیر از این 6 تا هم هست بگید که ما زمانم بنویسیم. حالا سیاست های تبلیغ هم میشه اضافه کرد، ولی خوب میشم توی همین ها هضمش کنیم و اضافهش نکنیم. ما از همین شیشتا میخوایم صحبت بکنیم با این پیش زمینه ای که داشتیم. حالا اگر به همینجا اکتفا کنیم که ما یک عصربندی، یکی از روش های آیندپژوهی، یکی از مراحل در حقیقت روش های آیندپژوهی این هست که ما ابتدا یک تاریخچه بشم، یعنی تاریخچه مشترک، یه غلام شرط استوری داشته باشیم، یک مروری بر تاریخ داشته باشیم و مشترکش کنیم بین تفاهم جمعی خودمون. و توی اون روش مهمترین کاری که باید انجام بشه عصربندی تاریخه، یعنی ما هر عصر رو زیل یک مفهوم محوری شکلش بدیم و بتونیم تفاوت تمایزات عصری رو هم درک بکنیم، که این مقدمه ای میشه برای ورود به این که سوال از آینده رو دقیق‌تر بپرسیم و بفهمیم آینده رو چگونه باید درکش بکنیم. این کار رو ما تقریبا حالا خواستیم انجام بدیم و همینجا میتونیم اکتفا بکنیم. یه عصر گذشته دوری رو داشته باشیم، یه عصر معاصر یا گذشته نزدیک رو به عنوان عصر مدرن داشته باشیم و یه عصر فعلی و آینده رو هم بعد از اون بخوایم ترسیم بکنیم. چیزی که الان توش داریم زیست میکنیم رو اگه بخوایم اسمشو بگذاریم، شما چی اسمی براش میذارید؟ دوره فعلی تبلیغ رو، این دوره مدرن رو گذاشتیم عصر آگاهی یا هستی شناسی مثلا، یا عصر رسانه های جمعی به اصطلاح میشه اسمش رو گذاشت، رسانه های جمعی مثل رادیو و تلویزیون، روزنامه و کتاب. نمیخوام اسمش رو بذارم منبر، ولی میتونیم اسمش رو بگذاریم یک تبلیغ جمعی، یک جمعی اجتماع، یعنی اجتماع کوچک، اجتماع کامیونیتی محور، که این کارکرد ها رو داشته و این ویژگی ها هم داشته. میشه اسمش رو این
دانشگاه ها مثلا چند نسل میگن دانشگاه ها عوض شده معمولیتشون، مثلا دانشگاه های پژوهشی داشتیم، دانشگاه های قبلش دانشگاهی داشتیم که مسئله شون حقیقت بود، دانشگاه های آلمانی بعدش مثلا نسل جدید دانشگاه پژوهشی بود، اما نسل جدید دانشگاه دانشگاه کارآفرینه. این نشون میده اساسا مسئله زیست مهم شده. توی تبلیغ هم این اتفاق داره میفته دیگه، یعنی ما این تحولاتی که رقم میخوره در حوزه مختلف به نسبتی با یه تحولات بزرگتری داره، ما تابعی از اون تحولات بزرگتری همه حوزه ها از اون تبلیغ متأثر از اون تحولات زمانه است، زمانه داره متحول میشه که دانشگاه ما آموزش ما همه چیز ما داره متحول میشه. الان هم رفتیم به سمت قصه کارآفرینی، به سمت مهارت، به سمت زیست، هر چیزی که بتونه زیست بهتری برای ما رقم بزنه. خاطر همین میگم که این تبلیغ جدید رو میشه که رو کلا بیشتر داره تو حوزه زیست به ما کمک میکنه، زیست به ما کمک میکنه که ما زیست بهتری داشته باشیم.
حالا اون عطای تصویری از آینده است. ما اگه بخوایم دوره الان رو خیلی چیزش کنیم و تبلیغی هم بخوایم حرف بزنیم، شاید اگه این رو بذاریم رسانه های مدر یا رسانه های جمعی، مس مدیا به قول اونها، تبلیغ در عصر رسانه های جدید یا شبکه رسانه های اجتماعی در حقیقت، شبکه های اجتماعی رو میشه به عنوان اتفاق امروز مطرحش کرد که ما در امروز در این ویژگی ها داریم زیست میکنیم. و اختصاصاتش حالا میدونید، شاید فرصت نیست همه اینا رو بخوایم یکی یکی توی این دوران، یا همه اینها رو در حقیقت توی این دوران یه دور دیگه باز نمایش بکنیم که چه میشه، چون گفتن یه مقداری بیشتر بریم به سمت آینده. خب سوال اینه که اگر یه دوره آینده ای رو فرض بکنیم و اون عصر رو یه عصر جدیدی بخوایم بدونیمش، اون عصر احتمالاً چه خواهد بود؟ یعنی این سوال ماست در حقیقت که عصر آینده احتمالاً چی هست، چه چیزی میتونه عصر آینده رو شکل بده. یه سری پیشران‌هایی برای تغییر وجود دارن، همونجوری که تو هر کدوم از این دوره‌ها هم پیشران‌هایی برای تغییر وجود داشتن و اون پیشران‌ها منجر به تغییر اجتماعی بزرگ شدن و به تبعش تغییر در تبلیغ هم رخ داده. پیشران‌های دیگه‌ای هم هستن که ما رو از مثلا نسل 3 به نسل 4 میتونن منتقل بکنن. اون پیشران ها چه چیزهایی هستن؟ چرا ما حرف از پیشران ها میزنیم؟ چون نمیدونیم واقعا عصر آینده چه هست. یک کسی اومده بود میپرسید که خب فکر میکنید که دوره بعدی این شبکه های اجتماعی چی میشه و بعد از این اتفاقات هوش مصنوعی و مثلا بیگ دیتا و اینا چه اتفاقی برای فیسبوک و اینستا و این شرکت های بزرگ فناوری خواهد افتاد و چجوری میشن ارتباطات اجتماعی ما چی میشه و اینا. بعد خودم بهش خندیده بود میگفتش که برادر من یه جای گندهی مثلا مثل این سیلیکون ولی و تمام شرکت های چند میلیارد دلاریش در حقیقت در حال جستجو به دنبال یافتن پاسخ همین یه سوال یه خطی شما هستن که نسل بعدی اثرگذاری چه چیزی هست. اگر کسی دقیقاً میدونست که چه میشود که خب همون کسی بود که میتونست اون نسخه اصلی رو هم ارائه بده و بعدش هم پول اصلی رو به جیب بزنه بره. ولی خب اینجوری نیست که ما بدونیم دقیقاً چی میشه. وقتی نمیدونیم چی میشه میتونیم کلن بیخیال بشیم و میتونیم حدس بزنیم از آینده، حدس هایی بزنیم. آینده فجوهی که ترجمه ای هم هست، بدونید لغت اصلیش چی هست؟ اگر دوستان شنیده باشن جایی، واژه اصلی که به عنوان آینده پژوهی یعنی ترجمه ای از اون به حساب میاد، همون دیگه یه مقداری نمیسه، یا چیزی به عنوان مطالعات آینده هست، ولی یه چیز خیلی مهم داره، اونم یه اس اینجا داره که خیلی هویتی و جدی هست، اینکه ما در آینده پژوهی به دنبال مطالعه آینده ها هستیم، نه به دنبال یک آینده مشخص، چون نمیدونیم واقعا آینده چه میشود. ما میخواییم بدونیم آینده های ممکن و محتمل چه چیزهایی هستن، چه چیزهایی ممکنه که در آینده رخ بدن. برای اون چیزهایی که ممکنه رخ بدن شروع بکنیم آماده شدن. برای همین هم حرف میزنیم از پیشرانها، چون ممکنه پیشران تحول آینده فرض کنید یک اتفاقی از جنس اطلاعات و ارتباطات باشه، ممکنه پیشران تحول آینده یک چیزی از جنس تحولات سیاسی یا اقتصاد نو باشه، یا ممکنه چیزی از جنس تحولات آینده یه چیزی تو عرصه فناوری باشه که نه صرفا ارتباطیه، فناوری که اتفاقا مثلا از جنس بلاکچینی هست و عرصه های جنبه های مالیش یا ارتباطات اجتماعی، یعنی ایجاد ارتباطات نوین اجتماعی نه به معنای رسانه‌ایش، اون جنبه اصلی کار باشه. برای همین ما کاندیداهای مختلف برای ساخت آینده داریم، میتونیم روی کاندیداهای مختلف تمرکز کنیم، این کاندیداها رو حدس بزنیم و برای اونها کسب آمادگی بکنیم. احتمالاً از کاندیداهای مختلف شکل دهی آینده شنیده اید و جای مختلف صحبت‌های متعدد درباره اونها شده. ما امروز بد نیست روی یکی از اونها تمرکز بکنیم و اون یه دونه رو سبب حدس خودمون در رابطه با آینده تبلیغش بکنیم، ببینیم به کجا میرسیم. چند تا چیز رو میشه بذارید حالا از موجودین یک نظرسنجی بکنیم. حداقل دو تا بحث رو میشه الان پیگیری کرد، چون یکیش رو بیشتر فرصت نمی کنیم، میتونیم از بین اینا یا علی گزینه‌های دیگه‌ای که دارید پیگیری کنیم که کدوم رو پیش بریم. ما میتونیم روی هوش مصنوعی تمرکز بکنیم که اگر هوش مصنوعی رشد بکند و اون تبدیل بشه به یک عصر جدیدی چه خواهد شد و تبلیغ چگونه در اون عصر میتونه خودش رو باز پروری بکنه، یک دور دیگه‌ای احیا بکنه. بعد یا هم این که بیایم روی یکیش هوش مصنوعی بود، یکیش هم روی ویژگی های نسل جدید، حالا به عنوان نسل زد بگیم، نسل آلفا بگیم، این حرفا مطرح میشه، نسل نوعی که داره به وجود میاد. روی اینها تمرکز کنیم. اگر نظری دارید روی یکیش بگیم که حالا این یکیو امروز بریم با این روش پیش و تکمیل کنیم. خوش شما بقیه هم یه نظری بدن. شما نسلی هستین؟ شما نظری نداری؟ با هیچ کدومش ارتباط نمیگیرین؟ یه چیز دیگه یه هستم بگید، ما شاید رو اون بخواین تمرکز کنیم. فکر کنید پیشران آینده چه چیزی میتونه باشه؟ اجاب شما هم که انگار نسل ها رو بیشتر میپسندید. فعلا دو به یکیم. اجاب شما تعیین کننده این
نسل
رو بگید.
نسل رو
ایشون قبول نداره. آینده رو قبول داری؟
بشر کلا از اینا عبور کنه، خسته بشه از اینا.
و خیلی وقت منتظریم، یعنی از 100 سال پیش گفتیم خسته میشیم
نشد. هم میذارن که انسان عبور میکنه به یک تحول جدیدی، اون میره بازگشت به خود.
بله، من میگم خیلی وقته که ما دنبال این چه عبور هستیم. ما حقیقت عبور کردیم، هر دوره‌ای از دوره های مدرن ما عبور کردیم از همه اینها و در دوره های عبوری قرار داریم. این چیزی که الان هستیم در حقیقت عبور از قبله، ولی نه اون عبوری که برخی از افراد فکر میکردن. یه عبور متعادل تری رو اجتماع داره تمرین میکنه و تجربه میکنه. خاطر همین معلوم نیست که تموم بشه، الا اینکه بگیم دیگه دنیا تمام خواهد شد با هر کدوم از این اتفاقات یا همین سناریوهای هولناک آمریکایی رو در رابطه با پایان تاریخ در نظر بگیریم، که اون هم خودش یک سبکی از ساخت آینده است. این دقیقاً دارن آینده خاصی رو می‌سازن و با هولناکی منافع خودشون رو پیگیری می‌کنن. از اون حرفا بگذاریم، دنبال این هستیم که ببینیم که ویژگی‌های نسل جدید چه چیزهایی هست و این ویژگی‌های نسل جدید چگونه می‌توانن ما رو به آینده متفاوتی در ارتباط تبلیغ برسن. خب نسل جدید رو اگه بخوایم ویژگی‌هاش رو بگیم چه چیزهایی رو براش میگیم؟ شما هم قطعاً مواجهه هایی داشتید با نسل، به قول اینها نسل زد. چی دارن؟ معمولاً از سطح درک محاسباتی بالاتری نسبتاً بالایی برخوردار هستن، سریع انتقال پیدا میکنن. بله، میگن قدرت ارتباطی کمتری دارن. میگوین
فردیتشون بالاست.
انسان هایی هستند که معمولا با فردیت بیشتری زندگی میکنند، بسیار چارچوب گریز یا ساختار شکن یا حتی ضد ساختار هستند. این در ساختارها معمولا نمی گنجند و خاطر همین هم علاقه دارند که دائما تغییر کنند و دائما یک چیز نوع جدیدی رو بیارند. به خاطر همین بسیار تنوع رو میپسنده و به دنبال تنوع هستن. با اون برسه خب بله، ساختار شکن هستند یا حالا من تعبیر دیگه از این رو هم میتونیم بنویسیم که پرسشگرن و یا ضد سنتی میتونن باشن. بله، جسورن یا میگن کم حوصله هستن یا به قول اینا ساندویچی، میخوان همه چیز رو سریع بهش برسن یا به دنبال بگیم الگوهای سریع موفقیت هستن. یعنی اینکه صبر بکنیم، حالا اول مبانیش درست بشه و بعدن ساختارش تنظیم بشه و بعدن مهارت‌هاشو ایجاد بکنیم و تا بعدن بتونیم برسیم به چیزی، هنچی صبری رو معمولا ندارن و نمیخوان در این حد به دنبال، به خاطر همین احتمالا به دنبال تعمیق هم نیستن. به اون معنا تعمیق هست، به اون معنایی که ما قبلا گفتیم، به یک معنای دیگه ای چون پرسشگری دارن یه تعمیق متفاوتی رو رقم میزنن، ولی به اون معنای تعمیقی که الگوهای این دوره وسط بود که ما ازش صحبت میکردیم، هنچه حوصله هایی رو معمولا ندارن دیگه.
کمتر عاطفی هستن،
کنششون معمولا عاطفی نیست. کنششون عاطفی نیست، یه مثال میزنید، همین قدرت ارتباطی کمتر دارید میگید یا؟
یعنی من میگم که خیلی حسابگرم، محاسبگرم، برخلاف مثلا دستای گذشته که یه انگیزات عاطفی تری دارن تو تعاملاتشون.
برعکس این چی بگی؟
برعکس همین چیزی که تلاش کردم احساس کردم که اصلا محاسبگر نیستن و به شدت توی مثلا تو عرصه رسانه ها تأثیر پذیرن به خاطر احساساتشون.
ولی حسابگری رو خیلی در مفهمدن خیلی مادی نگاه میکنیم، باید حتما جایزه
مادی دیگه میکنن.
یا آورده‌ای براشون داشته باشه، سودی، منفعتی،
احساس فردیشون بالاست، احساس اجتماعیشون.
آها بله، احساس فردی یعنی نقطه جمع داستان اینجوری میشه.
کنترل احساسات یعنی ندارن،
اگر مثلا مال پیوند مثلا زنشواری هم برقرار کنه، مثل ماها که خیلی مثلا توش میمونیم و در اون مهم اون پیونده از باید حفظ بشه، اساسا برشون مهم نیست دیگه. یعنی قبح این که این رابطه به هم بخوره خیلی برشون طبیعی نیست دیگه.
منظورشون اینه که پایبند به بعضی از بگیم ارزش های احساسی به اون معنا نیستن و به راحتی از اونها میگذرن به خاطر منفعتی که میتونه داشته باشه و محاسباتی که میکنن. و ولی خب به قول آقا بالاخره ما داریم میبینیم که خیلی هم برخلاف قبل که خیلی آدم های محاسباتی به اون معنا نیستن، خیلی اتفاقا بر اساس حس و حال روز، حس و حال خودشون عمل میکنن. یعنی همین که با یه چیزی حال میکنه و خوشش میاد میره به سمتش بدون اینکه حالا حسابگری مثلا 10 سال 20 سال آیندهش رو بکنه که این چی میشه تهش به کجا میرسه. زندگی در لحظه رو خیلی عمیق بهش تز داره کار میکنه. حالا کم حوصله‌ای و گسریشون هم همه اینها رو هست دیگه. ویژگی هایی که میتونه کمک بکنه به یه ذره خوبی ترم خوب ترم باشه،
عملگرا
هم هستن. معمودن
سنت گریز
هم هستن.
در این حال اون زیست ذهنی و انتزاعی و تخیلی هم تقویت شده، عنصر خیال هم خیلی تقویت شده این نسل جدید. حالا نمیدونم اینجا دیدید یا نه.
ندیدیم، ولی حالا چیزی که به عنوان احساسات میگفتن و تخیل میگفتن وقتی که جمع میشه با داستان زندگی در لحظه و عدم محاسبات بلند مدت الگوهای تعیین پذیر، اینها همش با هم دیگه میتونه معنا دار بشه.
ولی مرجع فکریشون تعریف بده کرده دیگه، مثلا سلبریتی‌ها بیشتر مرجع فکری و کنششونه،
برخلاف باز قدیمی‌ها که باز مرجعشون متفاوت بود. حتی من فکر میکنم از سلبریتی‌ها به زودی عبور خواهند کرد و شاید عبور شروع شده باشه.
چیزی اصلا به نعنای مرجع فکری برای این نصف میشه قائل شد؟
من فکر کنم خودبسندگی، اینجوری بگیم خودبسندگی،
شاید ما عبور از کل داستان مرجع فکریه یا به قول خودبسندگی یا خودمرجعیتی رو بیشتر بشه بهشون نسبت داد.
الگوهایی که میشه برای تأثیر پذیر این بود، الگوهاشو تغییر بده.
بله، وقتی که شما مثلا چیز میشید، وقتی که خودتون تصمیم میگیرید، در حال تصمیم میگیرید، متنوع تصمیم میگیرید و سریع و خیلی سیال یه روز این رو میگیریم، یه روز یه چیز دیگری رو. در حقیقت شاید حالا به یه معنایی بشه گفتش که اینها مرجعیت‌های مختلف رو امتحان میکنن دائم و تجربه میکنن، مرجع‌های فکری متعدد رو، این تعدد مراجع فکری رو. یه شاید ویژگی خیلی مهمشون هم تجربه گرا بگیم، تجربه نه به معنای ساینسیش، به معنای این که دوست دارن تجربه های مختلف رو امتحان بکنن. به خاطر همین حتی تو مرجع فکری مرجعیت های فکری ثابتی ندارن، سیاله، یه مدتی از این یه مدتی از اون. حتی خودبسندگیشون یا خودمرجعیتیشون باعث شده که تنوع داشته باشه، یعنی توی یه عرصه از یه کسی داره پیروی میکنه، همزمان تو همون دوران توی یه عرصه دیگه از یه کسی دیگه، توی داستان سیستم آموزشی خودش یه کسی رو داره، توی سیستم درآمدی خودش از یه کسی دیگه، توی سیستم دینی خودش از یه کسی دیگه. خب حالا این که تو مثلا داری براش مثلا تقلید میکنی، اقتضایش اینه که مثلا سیستم مالی تو اینجوری بچینی، ولی نه، ارتباطی انگار بین اینا نیست. اینجا من حالا تو بحث دینش هم همین هست دیگه، حالت تنوع دینی که داره،
همون ساختار شکنی که تقریبا نظاموارگی رو از بین میبره،
نظاموارگی از بین میبره. اما تنوعی که نوشتیم و ضد نظاموارگی، سیستماتیک و انسجام، انسجام گریز در حقیقت. بحث
فضای مجازی خیلی برشون جدیه، اینقدر که زندگیتون سیستم مجازی برشون جدیه،
حتی قد اینطور شاید ویژگی خیلی مهم محوری اینها هم به قول اون بومیان دیجیتال باشد، که کسانی هستن که از ابتدا در چشم باز کردن در فضایی که اینترنت متصل بودن،
ابزار زدگی ترچیش کرد، ابزارگرایی.
این یه برچسبیه که ما میچسبونیم در حقیقت روی اونها، این به خودشون بگیم شما ابزار میگن چی، منظور از ابزار چی و ابزار دیگه چی،
یعنی اینی که با گجت ها با ابزار ها سعی میکنن امورشون رو رفع کنن، یعنی کمتر روی خودشون و ایجاد خلاقیت، یعنی راه حل میخوان خودشون دنبال راه حل نمیگردن، توسط ابزار میگن راه حل رو میابن یا به ابزار تکیه میکنن تو حل مسئله هاشون،
ابزار رو جز از خودشون میدن. نمیدونم، آخه ما هم همینجوری بودیم، خیلی فرق نداره، ما هم بالاخره داریم از ابزار استفاده میکنیم دیگه. خیلی وقت حالا اگر از جامعه شناسا بخوایم بپرسیم که از بعد کمونیست‌ها همه زندگی دوران جدید دوران ابزاری میدونن، انسان رو انسان ابزاری میدونن، از وقتی ماشین بخار به وجود اومده ما مثلا وابسته شدیم بهش، تا مثلا این نگاه جامعه شناسیشه شاید نمیتونیم به راحتی بگیم. و تجربه گرا بودنشون
نسبت به تولید و مصرف چطور؟
و بسیار مصرف، حتی مصرف هم میتونیم اینجوری معنا بکنیم، یعنی مرجعیت ها رو مصرف میکنن، میذارن به زن کنار یه مرجعیت دیگه، خاطر این مصرفگرا هستن به این معنا، به این معنا که کاملا تو مصرف فرهنگشون هم اسمش دیگه مصرفه، پیروی نیست یا هوادار، حتی به اون معنا هواداری عمیق و معنادار نیست، بلکه انگار دارن میرن یک شخصی رو مصرف میکنه و چند وقت دیگه یه چیز دیگه ای رو مصرف میکنه و بعد مصرف بعدی و همطوری در طول دوران مصرفش، مصرف به این معنی، نه اینکه تموم میشه طرف برای اینها تموم میشه میره یه کس دیگه ای شروع میکنه.
این مصرف در برابر چه چیزی هست؟ در مصرف در برابر تولیده؟
نه، در برابر
سرمایه ساز، تولید سرمایه،
در برابر پایبندی، یعنی پایبندی یا ایمان نگیم، اعتقاد یا هواداری هم آخه جزو همینه، یعنی یه پایبندی به یک چیزی داشته باشه و اون رو کاملا منسجمانه کاملا طرفدارش باشه، نه یه چند وقتی طرفدارشه و بعد چند وقت دیگه طرفدار نقطه ضدمون میشه اتفاقا، و چند وقت دیگه طرفدار یه چیز سالسی میشه و همینطور سال این تنوعش رو حفظ میکنه. و شاید یه ویژگی دیگر هم من بگم، بازیواری بودن اینها، یعنی خیلی تأکیدی دارن به اینکه امور باید مرحله مرحله باشه.
هویت ها هم هست، یعنی بحران های هویت مختلفی هم دارن،
حالا بحث بحران هایی که فرمودن، یه بحثی هم هست البته که آیا این نسل فرامرزی هست، این جهانی هستن، غیر ملی یا غیر محلی هستن یا خیر. از یه طرف می‌دونیم که کاملا جهانی فکر میکنن، یعنی مسئله هاشون اتفاقا خیلی جالبه که مسئله ها مسئله های فراملی هست گویا، یعنی مسئله های جدی فکر میکنن که اون مسئله ها مثل حتی مثلا یه چیزایی مثل محیط زیست، مثل کشته های کشورهای دیگه، خیلی چیزا، در صورتی که نسل های ما خیلی اجتماع محور، یعنی درون جامعه ای فکر میکردن، در یک اتفاق درونی فکر میکردن، ولی اینا خیلی جهانی فکر میکنن. ولی آیا این به این معنیه که امر محلی یا مسئله ملی براشون مهم نیست؟ آیا اینجوریه واقعا؟ من احساس خودم اینه که نه، اتفاقا یه پایبندی خیلی جدیتری به فرهنگ و به اون بگی ملیت خودشون میتونن پیدا بکنن و دارن، احتمالاً هم خواهند داشت، یا حتی پایبندی جدیتر از نسل قبل. حالا این واقعا سوالیه که همچنان حل نشده. یعنی ببینیم که مثلا مبارزه با بعضی از چیزهای جهانی براشون معنا داره، این که تقویت هویت ملی رو بکنن براشون یه وقتایی خیلی هم معناش جدیتره، و این که حفظ و حراست بکنن از یه سری سنت های قدیمی و احیاش بکنن حتی براشون، اینا هم چیزای جدیتری هست که شاید حتی اصلا قبل هم جدیتر باشه. این نمیشه کلا گفت حذف شد. خب این ویژگی ها، حالا بریم سراغ تبلیغ. در حقیقت یکی دیگه هم شما،
نسل ما یه نسل بود که خیلی خودسانسوری داشتیم، ولی الان خیلی راحت، خیلی
حتی
شون
بدونیم
که خودسانسوری
داشته شون راحت. بله، این نسل، این هم تا حدی گفته شده، بحث باز هستن،
بی‌ملاحظه
شفاف هستن، غیر سانسوری هستن. حالا بی‌ملاحظه یک جنبه خیلی منفی
باشه، ولی واقعاً شما الان مثلا پدیده رکیک‌گویی رو ببینید، تعریف خیلی شایع شده دیگه، اون ملاحظه‌ای نداره. حالا این
روک هستن، بله،
ربایی
ندارن، روک هم هست. به جورایی از خیلی از چیزا به قول گذشتن، یعنی از عبور از خیلی از مرزها. شاید ویژگی خیلی مهمه در مشترک در خیلی از اینا اینه که از خیلی از مرزها گذشته و مرزها رو به رسمیت نمیشناسه و جا به جاش میکنه، راحت عوضش میکنه. خب حالا اینا خیلی متکثرم شد، از بعضی ها شروع کنیم بریم به سمت این که خب اگر این اتفاق بیفته بعدش چی؟ یه روش به نام چرخ آینده هم در پژوهی هست که میگیم که اگر این اتفاق بیفته بعدش چی میشه، و اساس بعدش چی شدن بتونیم بگیم که تبلیغ برسونیم به تبلیغ. مثلا فرض کنید که این داستان کم‌حوصلگی یا الگوهای سریع و اینها، اگه اینا اتفاق بیفته، اگه اتفاق یعنی این نسل که اینها رو دارن، چه چیزی داره پیامدی خواهد داشت؟
پس باید
منبر
اون تبلیغ خیلی کوتاه باشه،
به سمت تبلیغ های کوتاه‌تر بیشتر پیش میرن. بله رفتن. یا بر اساس این سوال اصلی اولی همون یه بار دیگه بپرسیم، نیاز اصلی چه خواهد بود؟ نیازی که در یک دوره‌ای نیازهای این نیازها بود، انسجام اجتماعی و اینها بود، در یک دوره‌ای نیاز به یک ایدئولوژی جامع انسجامی بود که بتونه، یعنی در یک دوره‌ای ما فرضمون بود اگر کسی بتونه جهانبینی خوبی رو پیدا بکنه میتونه دین خوبی داشته باشه. به خاطر همین دنبال این بودیم که جهانبینی افراد رو درست بکنیم، اگر جهانبینیشون درست بشه میتونه متدین خوب در دنیای امروز باشه، میتونه نقش آفرینی خوب بکنه، میتونه اگر رفت توی دانشگاه و اگر جهان بینی خوبی داشته باشه اون دانشه، مثلا فرض کنید جامعه شناسی یا اقتصادی که داره تحصیل میکنه رو بر اساس جهان بینیش درست بتونه ایجاد بکنه و بتونه یک اقتصاد اسلامی بده. این تصور ما بود در یک دوره. حالا اگر که گفتیم که
این زاویه تصویر هم اضافه بفرمایید،
تصویر گراییشون رو. و خب حالا که اینو گفته در ادامهش بدین چی میشه؟ چه نیازی دارن؟
یعنی متن پایه نیستن.
متن پایه نیستن، مفهوم پایه نیستن.
مفهوم پایه نیستن،
به دنبال تصویرن.
تصویر.
به دنبال تصویری از هر چیز، حالا هم تصویری هستن. و آیا این نسل به دنبال آینده هست یا به دنبال آینده نیست؟ به خاطر اینکه اینقدر سریع داره
در لحظه
زندگی میکنه، آیا هیچ درکی از آینده نداره؟ آیا دنبال آینده نیست واقعا؟
موفقیت رو در اکنون دنبال میکنه دیگه، یعنی بهره رو در اکنون دنبال میکنه، چون در آینده دنبال نمیکنه. برنامه‌ریزی بلند مدتش به نوعی کاهش پیدا میکنه.
برنامه‌ریزی بلند مدت نمیکنه این نسل. به خاطر چی؟ به خاطر عدم قطعیت خیلی زیاد، به خاطر همون داستان بحران. یعنی این نسل عجینه با بحرانه و نمیتونه بفهمه که نمیتونه حساب بکنه روی آینده، چون کاملا هم در حال تغییره. تا بهش میگید که مثلا بیا فلان کار بکن، میگه حالا از کجا معلوم که تا چند وقت، تا 5 سال دیگه مگه اصلا این شغلای دولتی هستن که من بیام براشون تلاش بکنم که این کار رو انجام بدم؟ حالا برای من و البته خیلی وقتام درست در اومده، یعنی دیدن که الگوهای ثابت قبلی خیلی هم کارایی چندانی ندارن، به خاطر همین تجربهشون اثبات کرده بهشون که باید خیلی کوتاه‌تر زندگی بکنن. در این حال نیاز به آینده هم دارن، نیاز تصویری هم اتفاقا دارن، نیاز به این دارن که یکی تصویرسازی از آینده براشون بکنه.
رؤیا رو هم اینجا میتونه
و رؤیا رو میپذیرن، یعنی با رؤیاها زندگی میکنن. رؤیاها رؤیاهای آینده دقیقاً، ولی نه به سبک آینده پردازی کلاسیک منتظم انسجامگرای مبناگرا. یک آینده تصویرگرای موقتی سیال مصرفگرای میپسندن و میخوان و اتفاقا نیازشون در آینده هست، یعنی نیاز به آینده دارن. این کسی که بتونه آینده اونها رو تامین بکنه نیاز خیلی مهمشون هم هست، خیلی جدیه، جذابشون هم هست، ولی نمیگیرن از محیطشون. برای همین آینده رو هم، من تعبیرم اینه که اینا آینده رو مصرف میکنن، آینده های مختلف رو میگیرن، تبدیل به تصویرش تصویری میگیرنش و اون آینده ها رو تبدیلش میکنن به یک کارهای، ابزارهایی که بتونن باهاش زندگی بکنن و بعد از چند وقت میرن به دنبال آینده دیگری که دیگری داره مطرح میکنه. و حتی اگه تبلیغ برای اونها یک آینده ای رو مطرح بکنه با همین سبک، البته به یک سبکی که بشه مصرفش کرد، اون رو به سمتش هم خواهند آمد. خب توی این دور، توی این دور، حالا با این ویژگی ها نیاز جامعه چه خواهد بود؟ چه نیازی این خواهد داشت، این نسل، که بتونه، شاید تبلیغ بتونه اون رو برطرف بکنه؟
حالا شاید نه با توجه به این ویژگی، ولی خب با نوجوان و جوانان که ارتباطه، این که الان انگار همه مشکلات رو منشأش رو یه جوری دین میدونن. وقتی این نفری که نماینده دین هست میبیننش، دنبال همه این پاسخ این سوالن که مثلا چرا شبهاتی که تو ذهنشون مطرح میکنن، و دنبال اون کارکرد دین هستن انگار.
خب
نظر من مهمترین نیازی که تبلیغ میتونه پاسخ بده در چنین آینده‌ای، کاهش عوارض بحران هاست. یعنی اینا چون زیست در بحران دارن، این زیست در بحران ها یه سری عوارضی دارد که سامانه های روحی، روانی، فکری، اجتماعی، خانوادگی، سامانه هایی که متغیر نیستن، ثابتن در طول زمان ها با زندگی انسان عجین شدن، اینها رو به مخاطره میندازن و اینها دائما در این تضاد و درگیری با این بی‌نظمی فراگیر و با این بحران‌ها نیازهای انسانی پیدا می‌کنن به برطرف شدن و کاهش این آلام و دردها و رنج‌هایی که این سبک زندگی داره بهشون میده. اینجا اون جاییه که تبلیغ اگر وایسته، به نظر من یه نقطه مزیت براش به وجود میاد.
این یه کاندیدایی برای آینده، یعنی تبلیغ آیا میتواند، این آیای مهمیه که آیا میتواند کاهش دهنده مصیبت ها و دردسرهای این زیست باشه. البته باید اول بفهمه که تو چه زیستیه، این زیست چه ویژگی هایی داره. ما اگه بخوایم این رو برش گردونیم به سمت بگیم که خب تو بیاد توی سبک مثلا 20 سال پیش زندگی کن تا ما بهت یه چیزی بدیم، تا بحران هات از بین بره، نمیتونی بهش بگیم برو 20 سال پیش زندگی کن تا بحران از بین، اون زمان بحرانی نبود که، من نیست، من الان من در بحران دارم زندگی میکنم. با درک این بحران چجوری میتونه اون آلام بحران ها رو و زیست بحرانی متغیر غیر ثابت تنوعی مصرفگرای در لحظه سریع فردی با قدرت ارتباطی کم و ارتباطات کم با استراب سطح استراب بالا رو براشون بهتر بکن؟ این یک کاندیداست دیگه.
خب حالا شاید بگید تو همینه، به نوعی خدمتگرا میشه تبلیغ. خب خدمتگرا میشه و لاجرم باید بره سراغ نوآوری های اجتماعی، یعنی بره سراغ باید روی دوش نوآوری سوار شه، یعنی هر اتفاقی که میخواد در تغییر و بهینه‌سازی اجتماع داشته باشه، چه فردی چه جامعه، چه بهینه‌سازی فردی چه بهینه‌سازی اجتماعی، باید بره سراغ خلاقیت و نوآوری در روش‌ها و ابزارها، یعنی فناوری‌های نوآورانه رو برای ارتباط خودش، برای تأثیرگذاری خودش ابداع کنه و دائما هم به فکر ارتقا این باشه. یعنی یه چیزی نیست یه بار اختراع کرد، چون دائما فضا در حال عوض شده و نو شوندگیه، باید دستگاه نوآوری درست کنه به نوعی تبلیغ برای خودش.
من عبارتون اخرایی رو عرض کنم فرمایش ما، دنیای تبلیغ میتونه یک سری خدماتی، یک سری افزونه های دیگری رو به مخاطبش در این دوران ارائه بده که اون افزونه ها شاید اون رو از کل این داستان بیرون نکشه، کل مسئلهش رو حل نکنه و اصل رو تغییر نده حتی مثلا به این معنا، ولی میتونه کاهش مسئله هاش رو بده، یعنی میتونه تأمین کننده بعضی از اینها باشه. چجوری میتونه این اتفاق بیفته؟ اتفاقا با ارائه بعضی از خدمات ریز و جزئی، یعنی مبتنی بر نیازهایی که در ابعاد مختلف داره، یعنی یه عالمه نیاز داره که با نوآوری باید بتونه اونا رو تأمین بکنه. مثلا اگر تو بحث آموزشش یه مسئله رو گیر کرده، این تبلیغ بتونه توی بحث آموزش یه قدمی براش برداره، یه کاری رو بهش بکنه. اگر توی بحث خانوادهش مثلا گیری رو کرده چون ارتباطات کمتری رو میتونه برقرار بکنه، آیا میتونه تبلیغ یه مشکلی رو از اون برطرف بکنه، اون مشکلی که داره برطرف میکنه از پایگاه دین برطرف بکنه، چون دین کاملا میتونه این خدمت رو بهش برسونه که اون مشکلش رو برطرف بکنه، ولی اون رو باید بتونه در یک کانال و ابزار جدید ارائه بده. و البته جدید بودن یعنی تنوع داشتن، یعنی ما نیاز به یک تنوعی از حالا به قول آقا خدمات به جای محتوا سراغ خدمات میره، چون هدف شد کاهش بحران، بحرانی که درون زیستش وجود داره، نه درون ایدئولوژیش، بلکه درون زیست روزمرهش وجود داره، قرار زیست روزمرهش رو بهتر بکنه به واسطه خدماتی که میده. یه خدمتی رو یه جایی پیدا میکنه، ویژگی مهم این خدمت نوآورانه بودنش، یعنی باید ما تنوعی از ویژگی ها رو داشته باشیم که بتونه. خب حالا اگر قرار باشه خدمات نوآورانه بده، مبلغ برای هنچی فضایی چه ویژگی باید داشته باشه؟ چه کسی میتونه مبلغ خوب باشه؟
اولینش به نظر من همزیستی داشته باشه با این مخاطب، یعنی در یک زیست پیلواری فارغ از زندگی این مخاطب و فضای زیست این مخاطب نداشته باشه، یعنی کامل این مخاطب رو درک کنه.
و اون هم حس کنه که این داره درکش میکنه، یعنی احساس نکنه از یه پیله دیگه ای داره با این حرف میزنه، یه پیشنهاداتی برای این داره که نمیفهمه این چی میگه.
و البته احتمالاً یه نوآوری رو باید بتونه ایجاد بکنه. بعد گفتیم اینجا باید محصول تولید بکنه دیگه، یعنی خدماتی که داره میده یه محصول نوآورانه است. کی میتونه محصول تولید بکنه؟ چجوری میشه محصول تولید کرد؟ آیا یک مبلغ تک میتونه محصول تولید بکنه؟ توی عصر قدیم ما یک مبلغ داشتیم، یه تک مبلغ داشتیم که این مبلغ به واسطه سرپرستی که داشت، واسطه مرجعیتی که داشت و محل رجوع مردم بود، میتونست انسجام، میتونست رهبری اجتماعی بکنه و یک انسجام اجتماعی هم به وجود بیاره. توی عصر نسل دوم، مثلا نسل مدرن، ما باز هم همچنان تک مبلغ داشتیم، ولی در یک شرکت، در یک مجموعه رسانه‌ای داشت کار میکرد، حالا یا کتاب مینوشت یا فیلمنامه‌ای تأمین میکرد یا خودش مجری یک برنامه تلویزیونی، یک کار جمعی داشت اتفاق میافتاد، ولی محوریت محتوا همچنان دست مبلغ بود. برای همین باید روی محتوا کار عمیق و مفصل گسترده میکرد. توی دوره سوم شبکه‌های اجتماعی ما با نفراتی مواجه بودیم که اینا به واسطه ارتباطات شبکه‌ایشون میتونستن یک شبکه اجتماعی رو تأمین بکنن و بتونن توی اون شبکه اجتماعی اثرگذار باشن. در حقیقت یک کمی به سمت مثلا شاید شرکت‌ها رفتیم، ولی برای ارائه محصول و خدمات نوآورانه دینی قاعدتاً باید بریم به سمت یک جمع‌هایی که حالا بگیم شبیه یک شرکت میشن. و همین ما احتمالاً فضای تبلیغیمون به شکل برای
تو تخصصی شاید بشه
اسمش. تخصصی به معنای حالا اون تخصص قبلی نه، به معنای چون احتمالاً محصول پشت سرش هست و احتمالاً یکی از ویژگی‌های نسل جدیدم بازاری بودن، اقتصادی بودنشون هست دیگه، یعنی به قول پول مهمه، حساب کتابگر به اون معنا است، یعنی حاضرن هزینه کنن برای گرفتن یک محصول نو، محصول جدید، حاضر همین باید بتونه اقتصادی هم عمل بکنه، یعنی محصول اقتصادی، این نیاز به یک انسجام احتمال شرکتی داره. مبلغین ما باید بتونن تو این وادی کار بکنن دیگه، یعنی نیاز به تنوع خدمات نوآورانه تبلیغی داریم که توسط مبلغین یا شرکت‌های تبلیغی در حقیقت داره ارائه میشه و تو بازار تبلیغی دینی جذب میشه و پیش میره. حالا من ابزارش رو مثلا میگم شرکت نوآورانه.
یک فاکتوری واجبه مطرح کنم ببینیم شما چی می‌بینید اینو در آینده. ببینید خب ما تنها متغیرها رو نداریم، اتفاقا نقطه مزیت ما در زیست مؤمنان و دینی بازگشت به فطرته که در معتقدیم در طول زمانها و تغییرات اجتماعی و اینها این هیچ موقع دچار تغییر رو از دست رفتن نمیشه، یعنی مزیت ما اتفاقا برعکس مزیت رقبای ما که دعوت به غفلت، ما دعوت به فطرت میکنیم. یعنی این دعوت به فطرت رو چطور میشه باز تولید کرد؟ با چه نگاه ساختاری، ابزاری، نوآورانه؟ این چطور میشه ترجمه کرد نسبت به مخاطب آینده؟
من احساس من یه طبق همین چیزی که گفته شد، دعوت به معنای دعوت، نه به معنای حالا این دعوت که دیدید خیلی متکثر بود، دعوت دوره مدرن یک دعوت به مبانی بود که اگر پذیرش مبانی اتفاق می افتاد انگار یک بله ای رو گفته سیستم قرارداد اجتماعی های اونا هم تو بود، انگار یک بله ای رو گفته، حالا که بله رو گفت دیگه باید دیگه تا آخرش رو هم میره. دعوت اگر به این معنا میخوایم بگیریم واقعا در رابطه با نسل انسجام گریز ساختار شکن بی معناست، چون دعوت شما رو در رابطه با جهان بینیتون میپذیره ولی ملتزم به لوازمش نیست، یا دعوت شما رو به رفتار نهایی میپذیره ولی دیگه همین خوب بود، ولی این دعوت به معنای اون که توی مبانی یا تو بقیه رفتارها هم همراه شما باشه به این معنا نیست و همین اون پذیرش رو دیگه در رابطه با اون نداره. این به این معنا دعوت خیلی معنادار نیست. بله. ولی دعوت به معنای این که توی جزئیات کار بچشه طعم خوب دینداری رو، این میتونه خیلی فرش فایده داشته باشه. چطور دین با مبتنی بر دین حرکت کردن میتواند یک زندگی خانوادگی بهتر به تو بده و این میتونه روابط خانوادگی تو بهتر کنه. چطور عهدی که در مبتنی بر این کار دینی داری عمل میکنی و مبتنی بر اخلاق و مبتنی بر دین، مبتنی بر معنویت داری حرکت میکنی، میتونه کسب و کار بهتری داشته باشی و تو کسب و کار خودت هم موفق تر باشی. اینو نشون بده بهت که تو کسب و کار داری بهتر پیش میری. این مطالبه اون هست و میاد حتی به سمتت و میاد ازت مطالبه هم میکنه، خواهانت هم.
این نصف محقق نمیشه، اتضاد دارید میگید شما. وقتی یک نسل فردگراه هست، قدرت ارتباطی کمتری داره، جمع گریز هست، میخوای بهش بی ارتباط خانوادگی بهتر، اصلا نمیخواد اینو.
این نسل
تو حساب اقتصاد بازار سود محور داره.
این همون بحث فطرته، چون بی نیاز از فطرت نیست.
میخواد.
این زیست در بحران ها میتونه انگیزه بازگشت به فطرت باشه.
ما میخوایم
همین. چی میخواید؟ شما الان اموری که الان شما فرمودید محصول دادن نوآوری، تنوع مخصوصا، اینا همه ضد او فرهنگ که شما میخواید تو تبلیغ منتقل کنید. شما میخواید انسان تنوع گرا نباشد. تنوع طلبش دارید میکنید.
بله. من همین رو میخواستم از کنم که تبلیغ با ویژگی های نسلی نیاز نیست مبارزه بکنه. این ویژگی های نسلی با دوران، با سیستم دینی سازگاری دارن. جوری نیست که ناسازگاری مطلق داشته باشه.
با انسانی که دین تعریف میکنه و میخواد اون رو تربیت کنه و بسازه، که اولیش اینه که شما باید مرجعش، یعنی به وحی اعتماد کنی، از خود بسندگی در بیای. اولین حرفش اینه. بگن شما انسان مؤمن نمیخوای تربیت کنی، شما میخوای در کنار بقیه حالا مصرفهای یه مصرفی معرفی کنید. این تبلیغ دینی نیست.
نه، این میتونه بچشه طعم خوب زیست دینی، حتی اعتقاد
تربیت دینی. انسان توش در نمیاد
و همه اینها رو میتونه بچشه و در این چشیدنه،
یعنی این رو دارم میگم چون همین نسلی گذشته هم که باش بودیم، همین قبل از مدرنمون و مدرنمون، رسانه اجتماعی و رسانه شبکه اجتماعی چرا ضعیف بودیم؟ چون همین میخواستیم اونی که او هسته رو یکم باش تنظیم کنیم، خودم داشتیم اونو تشدیدش میکردیم تو اون مسیرش، موفق نبودیم.
موفقیت های ما هم در اون زمان ناشی از همین
بود. موفق نبودیم.
یعنی هر کسی که
موفق دونست... در انسان سازی نبودیم، در اینکه دین رو توسعه بدیم نبودیم.
شما این رو آقا بر اساس چه فاکتوری میگی موفق؟
شما الان میفهمید دین مرجعیت خارج شده. حرفایی که تو تصویرات قبلی زدید، تصویراتی که شما ساختید از مردم که میگی تو ذهن من هست یا روحانیت داره، نه اقتضاعات اشتباه ما تون روش تبلیغی مونه. وقتی شما میگید انبیا اومدن برای ساخت انسان ها، برای رشد انسان ها، برای درون انسان ها، برای اینا با وحی پیوند، اگر اینها اصول تبلیغ شما هست، آینده هر چی میخواهد بشود. اصول تبلیغی که تغییر بده که دیگه تبلیغ شما بی اصل، بی ریشه. تبلیغ دینی اسمش نیست.
خب این با ببینید، انسان امروز تغییر یافته با این ویژگی ها، این یه واقعیت.
انسان ظاهری امروز این تغییر کرده.
خب اینی که من بحث فطرت رو مطرح کردم، توی این فضا، تو این اتمسفر، ما چطور اون بازگشت به فطرت رو میتونیم تغییر؟
پس برید رو گزینه‌های فطرت بحث کنید. نه رو این ویژگی‌های ظاهری که هیچ وقت شما نمیتونید باش ارتباط بگیرید.
نه، این یک ترجمه پیدا میکنه، این متغیرها با اون ثابت، اون ثابت که فطرت هست. اگر ما این ترجمه
متغیرها ضد و ثابتن،
اینا برای ما اینا فرصت های آینده تبلیغ، دقیقا تبلیغ میتونه در این فرصت ها خودش رو ایجاد بکنه، پاس تولید بکنه و اتفاقا روی این فرصت ها میتونه دوباره بیاد. همینجوری که یک کسی مثل امام در دورانی که، یا مثلا حتی شهید مطهری در دورانی که آدم ها فکر میکردن که، یعنی از این مرجعیت رفته بودن کنار و رفته بودن روی مرجعیت های فکری، اینها به جای اینکه برن رهبری مرجعیت های جمعیت های کوچک رو لحاظ بکنن، رفتن مرجعیت های فکری جمعی رو روی مرجعیت فکری نه مرجعیت اجتماعی سوار شدن به خاطر اقتضاعات روز، و خب همون نیازی که پاسخ دادن سبب موفقیتشون هم شد و بعد یک چیز و بعد یه سیستم اجتماعی تعریف کردن، سیستم اجتماعی دینی تعریف کردن.
چون شما اومدی انسان رو بردی یه انسان جدیدی ساختی و میگی انسان فطرتش که هیچی، عقلش که هیچی، فکرش که هیچی، این ویژگی اصلی که ما تو تبلیغ دینی باشون کار داریم رو گذاشتیم کنار، به اینا نمیخوایم ارتباط برقرار کنیم، تبلیغمون رو آوردیم روی حوزه هایی که الان هم تو رسانه تبلیغ مبلغان ما چی شده، چی داره بیرون میده، انسانهای احساسی، انسانهای زودرنج، انسانهایی که عملگرا نیستن، انسانهایی که هر روز این ور اون، همین مبلغ خودمون هم داره اینطوری عمل میکنه، مبلغ خودمون تو رسانه داره اینطوری عمل. شما چطوری میخوای به یه بابیه و ایمان با داشته باشی، نیت خالص با داشته باشی، آیه مبلغ تو خودت امروز این ور بودی فردا اون وری، چی به من داری میگی؟ من امروز میگم امروز تو تبلیغمون متناسب با رسانه‌ای که هنوز به ویژگی های شدت، یعنی شدت اون ویژگی ها نرسیده، این رو یکم بررسی کنید الان که موفق نیستیم.
الان شما من... یعنی میگید که اینا رو نادیده بگیرید؟
نه، من میگم این اولا رو... اول ما تو اصول تبلیغی، ما یه اصول تبلیغی داریم که میخواییم تو تبلیغ به اینا دست پیدا کنیم.
خب این مفروضه آج آقا، هم اونو مفروض گرفتن. این که شما میگید
اگر محفوظ گرفته بودن بس تنوع گرایی و تنوع طلبی،
نه این توصیف مخاطب امروزه،
و مصرف گرایی و خدمت دهی رو اصلا تبلیغ جا به جا میشه، وقتی شما هیته های عملیاتی تو جا به جا بشه.
آجا من فکر میکنم اینی که خدمت فطرت گرایی، اینی که خدمتی که داریم میگیم قرار نیست بریم خدمت رو با اونی که این مخاطب ده. چون این مخاطب زبان خدمت رو میفهمه، ما باید نوعی خدمت رو تعریف کنیم که بازگشت به فطرت رو براش به وجود بیاره.
میشه،
میشه، بله که میشه.
دقیقا همون حرفی که ما میخواستیم، یعنی تو رسانه‌ای که جایگاه تعقل نیست میخواستیم عقلانیت رو روش بدیم.
نه شما چرا امام میفرماید سینما دانشگاست؟ اینو تعارف کرد حضرت امام. من از شما میپرسم
میشه در روش در فهم
ببینید،
اما در تعقل هم هست
100%، 100%. این برمیگرده اتفاقا ما حذف کردیم،
ما از این دوران
ذاتش رشد تخیل، نه رشد تخیل،
ما از دوران سنتی چیز شروع کردیم، دوران سنتی تبلیغ شروع کردیم که یه درک درست اتفاقا از این دوران داشته باشیم، چون دوران جدید تبلیغی ما شباهت جدی به همون دوران تبلیغ سنتی دارد و خیلی شبیه تر به اینه تا دوران مدرن تبلیغ. اتفاقا دوران مدرن تبلیغ یه دوران پرتوهمی بوده، یعنی ما فکر میکردیم که با مثلا اصلاح بعضی از الگوهای کلان زیستی، یعنی مثلا ما با دادن الگوهای اجتماعی میتونیم کل جامعه رو اصلاح کنیم و اصلاح میشود، فقط کافیه یه الگو بدیم بهشون و دیگه بعد اصلاح میشه. در صورتی که اینجوری نبود، یعنی توهمات این شکلی، یعنی خیلی دیدیم انسان خیلی رفتارگراتر است، دیدیم خیلی انسان خیلی خطاهای شناختی گسترده تری از این حرفا داره، رفتار انسان. قدیم و نه، خب اینجوری نبود، یه تنوعی وجود داشت. اینجا حرفی از عقلانیت به اون معنا نبود، اینجا حرف از تربیت بود، حرف از فراغت بود، حرف از میانجیگری بود، همه اینها، بله همه اینها بود برای یک زیست دینی،
زیست دینی یا رشد انسان، یعنی محصولش فقط میخواستن یه عمل دینی حاصل بشه به یک تربیت انسان صورت بگیره یا یه انسان سازی بشه.
الان مگه
غیر از اینه؟ اصلا زیست دینی جدا از این هدف نیست که میفهمید شما. زیست دینی مسیره، اون غایت اون میشه. یعنی انسان سازی و رشد جدا نیست از زیست مؤمنانه. یعنی زیست مؤمنانه است که منجر به اون غایت میشه. یعنی
ابزار رسیدن به هدف رو زیست مؤمنانه.
بله بله زیست
معکوسه.
نه زیست مؤمنانه است که رشد به سر رشد رو ایجاد میکنه. اگر زیست مؤمنانه نباشه که انه اون فرایند کارخونه رو طوری بنا کردی که تهش یه چیز دیگه در میاد. زیست مؤمنانه است که رو امکان رشد رو فراهم میکنه. به خاطر این بسیاری از احکام اجتماعی اسلام و احکام فردی اسلام میاد ساماندهی به زیست مؤمنانه رو هدف قرار داده.
چون تعبیری آقای صفایی دارن میگن محیط اصل در تربیته. این محیط یعنی زیست دیگه. این محیط زیست شما میتونه بستر رشد و تربیت فراهم کنه. یعنی خودش اصالت نداره، بیشتر خودش یه بسترسازی فضایی برای اینکه رشد اتفاق بیفته.
خب یعنی الان ما با این ویژگی که استاد فرمودن میخوایم یه زیست مؤمنانه بسازیم که از توش اون هدف در بیاد.
به نوعی ببینید ما
بله، اگر کل زیست، یعنی ما اگر تو همه ابعاد زندگیمون بتونیم مؤمنانه تر زندگی بکنیم، همین نست. بله اگر این نسل بتواند در کل زندگیش مؤمنانه تر زندگی بکند خیلی بهتر خواهد شد.
اصلا زیست مؤمنانه
شما نه زد همین خواهد. من همه یه تلاش همین بود که بگم که این زد زیست مؤمنانه نیست.
یک زیست
زیست انتخاب گرایانه زده مالی نیست.
نه مؤمنانه
بدهید فرزندانتون رو زمان خودشون تربیت کنید. این پس چی میشه؟ خب وقتی که این داره این ویژگی هاست، اگر من باهاش مخالفت کنم اصلا از کنار نمیام.
فرزند متناسب با زمانه. متناسب با زمانه یعنی این بفهمه که الان چه خبره، آگاهی لازم داشته باشه، انتخاب درست داشته باشه. خب حرف اصلا غیر از حرف هاست. ما نمیگیم بچه هاتون رو متناسب با زمان تربیت کنید. آگاه به زمان.
الان شما مثال بزنید چطور میتونید؟ بچه که دیگه خارج از این چارچوبه رفتارش همینه.
شما اگر اینها رو
آیه مدیریت بفرمایید حاج آقا.
چه فید گذاشته؟ دیگه چون زمانم فکر کنم گذاشته. آره دیگه همین صحبت بود. تلاش شما همین بود که حالا البته این داستانی که گفته شد، یعنی ویژگی‌هایی که بیان شد و یک پیشنهاد داده شد در رابطه با اینکه تبلیغ میتواند با نوآوری با هدف گذاری برای کاهش نزدیکونه کاهش مشکلات و بحران‌ها، زیست در بحران در عین همه این ویژگی‌ها بتونه خدمات نوآورانه ای رو ارائه بده که توی اون خدمات نوآورانه که مبتنی بر زیست ابعاد مختلف زیستی هست یه مقداری اون رو مؤمنانه تر بکنه، بهتر بکنه، این یک الگو میتونه باشه برای تبلیغ آینده که البته الزاماتی داره. یعنی حالا ما یه مقداری از الزامات رو شروع کردیم بحث کردن، الزامات متعددی هست. ممکنه که یک کاندیدای دیگری هم مطرح بشه، کاندیداهای دیگری هم مطرح بشه برای آینده که اون الگوی متناسب با این شرایط باشه و حالا بالاخره اینها میشن در حقیقت سناریوهای آینده تبلیغ دین. ما میتونیم چند تا سناریو داشته باشیم که هر کدوم از اینها اون چیز خودشون رو، مزیت‌های خودشون رو داشته باشن. سعی کنیم یک سناریو با توجه به این ویژگی‌هایی که درک می‌کنیم مطرح کنیم و البته این در حقیقت فتح بابیه برای گفتگو در رابطه با آینده تبلیغ. قاعدتا آینده تبلیغ اینجا پروندهش بسته نمیشه و این حرف نهایی در رابطه با آینده تبلیغ نیست. علاوه بر اینکه ما یکی از پیشران‌ها رو هم رفتیم پیش و ویژگی‌های نسل جدید و حتی خیلی مهم و خیلی جامعه، یعنی تقریبا خیلی از تحولات رو زیر خودش جا میده، ولی به هر حال بحث‌های هوش مصنوعی رو میشه پیگیری کرد و رفت جلو. میشه بحث‌های جهانی شدن یا گردش قدرت از غرب به شرق رو بحث کرد، اون هم خیلی میتونه جنبه مهمی رو داشته باشه. خود فرهنگ پیشران‌های دیگه‌ای که از مثل فرهنگ نوآوری و کارآفرینی خودش یک داستانیه و میتونه جدی باشه و مهم باشه توی ترسیم فضای آینده و ابعاد داشته باشه برای خودش. همینطور یه اتفاق خیلی یه مقدار آینده ای تر که شاید تحول جدی بعدی رو هم رقم بزنه، اونم تحت عنوان تکنولوژی زیستی مطرح میشه که اعضای مصنوعی و تراشه هایی که با بدن انسان که هویت انسانی ما رو همه مدار متزلزل میکنه، یعنی که ما کی هستیم، ترکیب اون با ماشین چه اتفاقی برای ما رقم میزنه، اونم یه مقداری آینده یه مقداری دورتر، ولی میتونه یه فضای متفاوت دیگه ای رو هم آماده کنه. اینا پیشران های دیگه ای هستن که تبلیغ رو میتونن آیندهشو تحت تاثیر قرار بدن. خواستم عرض کنم که این دیگه انتهای بحث نیست، این شروع بحثی که ایشالله دوستان میتونن ادامه بدن. خب ایشالله امیدواریم که این بحثات برای آینده تبلیغ و ساخت آینده تبلیغ، چون هدف اصلی اینه که ببینیم چجوری میتونیم تبلیغ رو آیندهش رو بسازیم. قدم اولش درک آینده است یا قدم اولش آشتی با تغییر آینده هست تا بعد بتونیم متناسب با اون تغییر یک استراتژی صحیح و درست رو هم اتخاذ کنیم و پیش ببریم. انشاءالله به لطف خدا بتونیم قدم مناسب و مبارک تو این زمینه هم برداریم و از این بهره مند بشیم از اون چیزی که خدا بخواد برای آینده. من متشکرم. خدا نگهدار. سلام علیکم.